اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. شاکر خدای متعال هستیم که توفیق داریم این لحظات و آنات را به ذکر و نام و یاد امام زمان سلام الله علیه می گذرانیم. یکی از قسمت‌های جالب کتاب که پیش از این بنا بود که بخوانیم و تأمل بکنیم صفحه 62 از جلد 1 است. جمع آوری کنندگان این کتاب نوشتن روایات در بحث دعا خیلی زیاده و گفتن متواتر است. اشاره کردن به 9 تا روایت که صفحه 62 هست و ما بعضیاشو با همدیگه خود تأمل کنیم. در روایت اول گفتن دعا همان عبادت است. دعا یعنی چی؟ یعنی درخواست کردن، طلب حاجت کردن و اعلام نیاز کردن. خدای متعال طلب و درخواست و ابراز خشوع و نیاز ما را در درگاه خودش به عنوان عبادت محسوب می‌کند. معنای لغوی صلات چیه؟ دعا. بعد الان یک اصطلاح شده است برای این عمل، ولی اونم دعا. یعنی اگر کسی وجدانی به خودش مراجعه بکنه و فقر خودش رو بیابد و نیاز خودش رو بیابد، خود به خود به سمت کسی که بی نیاز مطلق است رو میاره. یعنی شما وقتی بفهمی که او عزت میدهد، او فهم میده، او درک میده، او موفقیت میده، او موقعیت شغلی خوب میده، او همسر خوب میده، او پدر مادر خوب آدم رو حفظ میکنه، به سمت او میروی و از او خاضعانه طلب میکنی. این رو خدا عبادت محسوب میکنه. عاجزترین، سومیشو دارم میگم، عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشه. میگه آقا هیچ کار نمیتونم بکنم. میگه دعا که میتونی بکنی. الان ما برای این مظلومان عالم، این کسانی که گرفتار ظالمین هستن در اقصا نقاط دنیا، الان ما کاری میتونیم بکنیم؟ فقرهای اونجا، نمیدونم بیمارستان اونجا، کشته های اونجا، ما چیکار میتونیم برشون بکنیم؟ جالبه میگیم کاری نمیتونیم بکنیم، در حالی که ما خیلی کار مهم میتونیم بکنیم. اون دعاست. دعا که میتونیم بکنیم که آدم ها احساس عجز میکنن، تازه اونایش که یه خود غیرت داشته باشن، اون که غیرت نداره که چون که کانال عوض کن. من نمیگم برین حتما این تصاویر رو ببینیم بعدن یک کسالت های روحی بعضی پیدا بکنیم، ولی اگر برخورد کردم دعا باید، دعا مهمتر از همه این هست. دعا مخزن عبادت است، همچنان که ابر مخزن باران است. یعنی چی؟ یعنی اون نیازی که تو در خودت میبینی و خضوعی که در برابر خدای متعال حس میکنی، این ریشه عبادت است. اینه که تو رو در مقابل او به سجده میاندازد. اینه که باعث میشه تو نماز صبح نخوابی و بلند شی. چون میدونی یه عده‌ای خوابیدن بیدار نشدن، چون میدونی یه عده‌ای بیدار شدن ناقص بیدار شدن. اینی که تو رو بلند میکنه چیه؟ اینی که خدایا من همیشه به تو محتاجم، و همیشه به تو نیاز دارم. این تو رو به بندگی و عبادت میاندازه. خب آقا این چجوری حاصل میشه؟ با کتاب خوندن؟ نه. با استدلال کردن؟ نه. با دلیل آوردن؟ نه. با وجدان فقر ذاتی، با وجدان کردن. یه جوری بگم که نوجوانا بهتر متوجه شن. ببین مادر استدلال میکنن برای شما که این ظرف داغه، شما وجدان میکنی یا یه چیزی تو ذهنت میاد؟ یه چیزی تو ذهنت میاد، وجدان نمیکنی. وجدان کی میکنی؟ دست بزنی بهش، دست بسوزه یا بچسبه. استدلال بود. شما بشین بهش فکر کنی، داغه، الان سرد شده، چجوریه؟ با فکر کردن وجدان میکنی؟ من برای شما توضیح بدم، بگم آقا اون موقعی که ما همسن شما بودیم رفتیم یه بار فکر کردیم این قابلمه مثلا داغ نی، همجور گشتن رو گاز، ما گرفتیمش چسبیدیم به هم از شدت محبت، چسبیدیم به این قابلمه اینجوری. من هر چقدر برای شما توضیح بدم شما وجدان میکنی؟ از نشانه هایی که وجدان نکردی اینه که میخندی. شما برای جالب اگه وجدان کنی خب میسوزی، وجدان نکردی. وجدان فقر ذاتی یعنی چی؟ یعنی من خودم به خودم مراجعه میکنم، خودم ها تأمل میکنم، میگم من چی از پیش خودم دارم؟ خانم محمدی چی از پیش خودت داری؟ چی از پیش خودتون داری خانم؟ نه، چی از پیش خودتون دارید؟ الان وقتی به خودتون مراجعه میکنید شما چه چیزی دارید از نزد خودتون؟ چیه؟ که مال خودتون باشه. از خودتون باشه. قائم به خودتون باشه. عمل به اختیار رو خدا بهت داده، مال خودت نیست. عمله قدرت اعطایی خدا در مسیری که خودت میخوای استفاده میکنی. بنابراین این عمل میشه عمل تو، چون تو این وسیله رو در این راه استفاده کردی. ولی وسیله مال خودته، قدرتت مال خودته؟ نه، خدا بهت داده. اجازه تصرف در این وسیله را خودت داری، بنابراین عمل توه. دیگه اون چه که منتسب به شماست میشه مال شما، عمل شما از شما صادر شده، حالا به هر شکلی که الان نمیخوام بارش، هر شکلی صادر شده از شما صادر شده. حالا سوال ما اینه، ما میگیم چی از پیش خودت داری؟ چه چیزی داری که به تو ندادن و ازت نمیتونم بگیرم؟ این وجدان کرده. شما میگی زیبایی، قدم، ابروم، موام، چی؟ سوادت مال خودته، بگو جانم. بله اون وجدانه، باریکلا این وجدان. حالا الان شما وجدان میکنی که هیچی از پیش خودت نداری، هر چی داری یکی دیگه بهت داده و همقدر بخواد میگیره. مخصوصا اون موقع هایی که کسی مثلا اینجوری وای میسته و پاشم محکم میذاره و فکر میکنه دیگه الان رقیبی نداره، تو تناب کشی هم اول شده. این زور تو خودت داری یا خدا بده؟ میتونست نده؟ میتونه همین الان بگیره؟ نه. یه خود تأمل کن، فکر نکن، تأمل کن، تأمل، تأمل کن، میتونه همین الان بگیره؟ این میشه وجدان فقر ذاتی. هیچی نداره. نه شما هیچی نداری یا من هیچی ندارم، هیچی. این ولی تأمل میخواد، فکر نمیخواد. خانم تمیزکار خاطرتون هست بحث وجدان رو دیگه، تفاوتی که الان داریم راجع به تأمل و فکر میگیم. وقتی شما فکر میکنید دارید تصویر سازی میکنید، تو ذهنتون میارید یه کسی که مثلا حالا قدرتشو میگیرن، زیباییشو میگیرن، قد و قواره‌شو میگیرن، سوادشو میگیرن. نه، تأمل کن. شما اینو فهمیدی یا خدا بهت فهموند؟ آفرین. یه نشونه، یه نشونه. معلم سر کلاس بحثو میگه، میگه بچه ها کی فهمید؟ سه نفر دست بلند میکنن، بقیه نمیفهمن. بعد دوباره این همونو میگه، میگه همه فهمیدن، همه میگه آره. فرق این دوتا در چی بود؟ اینجا فهموند، اونجا نفهموند، اونجا همه فهمید. برای درک موضوع میگم و نبگم این هم این همون. بعضیا نمیخوان بفهمن ولی میفهمن، بعضیا میخوان بفهمن نمیفهمن. فکر نوعی تصویرسازی است و در بیان فلسفی فکر تأمل همراه با تصویره، ولی در بیان دقیق کلمه فکر به معنای تأمل است. یه نوعش میتواند تأمل همراه با تصویر ذهنی باشه، یه نوعش میتواند تأمل بدون تصویر ذهنی باشه. تأمل نوعی توجه نفسانی است. البته من اونا رو واردش نشدم برای اینکه متناسب با سطح بحثمون پیش برم، ولی اگه خواستین توضیح بدید. تأمل نوعی توجه نفسانی. خب ما داشتیم اینو برای کدوم جمله میگفتیم؟ بله؟ خب وجدان فقر ذاتی رو برای چی گفتیم؟ گفتیم اگر ما درک کنیم این بیچیزی و این دست خالی بودن رو، به سمت
دعا
می رویم. چرا؟ چون می فهمیم مکانیزم اعطا، مکانیزم درخواست از خدا و دریافت و عنایت. اگر آقا محمد حسن حبیبی نماز ظهر و عصر که خوند بعد سر گذاشت به سجده، گفت خدایا 40 زیارت حج قسمت من کن، و این دعا رو واقعا از خدا خواست، من فرض کن نخواستم، وقت من میتونم بگم خدایا برای چی من نرفتم؟ چرا آقای حبیبی یه جوری کارش شد که 40 بردنش؟ میتونم اینو بگم؟ آقا ما که پیش خودمون چیزی نداشتیم، او از خدا خواست، خدا بهش عنایت کرد، من نخواستم و عنایت نکرد. حالا یه موقع آدم یه چیزی میخواد به دلیل عنایت نمیکنه، میشه حرف بعدی، فعلا تو بخش دعای. کی باید شما رو ببره حج آقای حبیبی؟
خدا.
هواپیما به چی کار است؟ هواپیما که آدم نمیبره، خدا اسبابش رو جور میکنه آدم بره. پس هر چی بیشتر متوجه بشم که هیچی ندارم بیشتر میگم خدا. یه عده از آدمایی که تو دنیا نمیگن خدا یا زورشون میاد بگن خدا، علتش اینه که فکر میکنن چیزی داره، چه مادی چه معنی. فکر میکنه عزت و خودش داره. یهو میبینی عزت یه نفر چنان فرو میریزه که دیگه هیچ کی نمیتونه جمعش کنه. مثال یکی از این کسانی که یه مسئولیتی داشته و تازه به شهرت رسیده بود، مثلا یه سال پیش، دو سال پیش، مثلا دو تا بچه هاش خطایی راجع مسائل اقتصادی کرده بود. من حالا نمیدونم هنون سمت رو داره یا نه، ولی یه جایگاهی داشت. یه همش فرو میز خودش هم ظاهرا مثلا بنده خدا شاید خطایی نکرده باشه. چجوری های عزت میره؟ چرا میره؟ شما نگاه میکنید یه نفری نه جایگاهی داره، نه توانمندی داره، نه صدایی داره، نه قیافه‌ای داره، خدا بهش عزت بده. یه نفری که خیلی برو بیا داره، یه خانواده همسری قسمتش میشه، خیلی بنده خدا گرفتار میشه. یکی دیگه از گوشه یک روستایی محله پایینی یه ازدواج میکنه خیلی موفق، از همه جهت همسرش عالی. چی میشه؟ ما این که چه اتفاقی میفته رو الان نمیتونیم تو ذهنمون بیاریم و بفهمیم. بزرگترین کارا دست اوست، ظهور امام زمان دست اوست، همه دنیا عدل بشه دست اوست، همه دنیا برکت بشه دست اوست. پس باید بهش رجوع دعا. دعا تعبیر روایت این بود، مخزن عبادته. برای اینکه تو درک کنی جایگاه دعا رو، باید درک کنی بیچیزی خودت را و باید درک کنی غنای مطلق او رو. او به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نداره، سم میتونست خلقم نکن. حالا خدایا از تو کم میشه مثلا پسر من چنین موقعیت خوبی پیدا بکنه؟ نه. خدایا از تو کم میشه دختر من، همسر من، مادر من، پدر من چنین ویژگی موقعیتی پیدا بکنه؟ نه. پس از تو میخوام باشه، به دنایت میکنم. دعا. الان شما که دو سه صفحه رفتین جلوتر، ما الان تو قسمت دعا و اینکه چه می شود که ما سراغ دعا می رویم وایسادیم. الان اونا اصلا اون قسمت نیستیم، ما این قسمتی هستیم که هر چه انسان نیاز خودش و غنای خالقش را بیشتر درک کنه بیشتر دعا میکنه. فعلا تو این قسمت چه جوری اثراتش، تفاوتاش، معنای استجاب، اصلا اونجا نرفتیم. اگر انشالله. پس یه تکلیف همینجا بدیم برای جلسه بعد، غیر اون تکلیف اولی که از جلسه پیش میخوایم ادامه بدیم. یه تکلیفی داشتیم جلسه پیش، توجه به این که من افعالم اختیاریه یا نیست و هر چی میتونم دقیق تر بشم برای اینکه ببینم واقعا کاری هست که من مجبورم انجام بدم. و این تأملی که گفتم قبل از کارای مهمتون فکر کنید، من الان مجبورم برم؟ نه. سر کار مجبورم برم؟ نه. الان مجبورم جواب اینو بدم؟ نه. تا به اختیار خودم. اگه به اختیار خودمه و این پاسخگویی خطاست، میتونم مؤاخذه شم. اگه به اختیار خودمه و این پاسخگویی صواب است، پاداش بگیرم. تکلیف دوم این که ما در طول هفته سعی کنیم به این بیچیزی خودمون توجه کنیم، خصوصا وقتایی که فکر میکنیم خیلی چیز داریم. یعنی اون موقعی که میریم و میگن ماشالله و ماشالله جمالشون، کمالشون، فضائلشون. اون موقعی که میگن ماشالله شما فهمیدی دوستت نفهمید. من توجه کنم ببینید هیچ چیش از پیش خودم نیست و دعا کنم. دعا. دعا یه خود باید خدا خداگوییمون بیشتر بشه. یه تکلیف دوم برای هفته آینده، اگر کسی میتوانست بعد نماز ظهر، نمیدونم بعد نماز عصر، بعد نماز مغرب عشا، یه خورده یه فرصتی بشینه چی دارم؟ مال خودمه؟ من برای خدا چیکار کردم که پدر اینجوری یا مادر اینجوری نصیبم کرده؟ هیچ. من از اون یکی خانم یا از اون آقای همکارم چه بندگی بیشتری نسبت به درگاه خدا داشتم که مثلا او پشت سرش یه دونه تومور داره من ندارم؟ چیکار کردم؟ اگه توی مدرسه دوتا نوجوان دارن بازی میکنن یکی میخوره زمین، من بگم من صبح تا حالا چی کار ویژه‌ای انجام دادم که من زمین نخوردم او زمین خورد؟ من به نسبت او کاری نکردم، دوتا اومده مدرسه من رو نگه داشتند، من حفظ شدم، من رو مراقبت کردم. میگین آقا اون مثلا بی توجه را رفت، میگیم خب این همه بچه دیگه هم بی توجه را رفت، اونام نخوردن زمین. مگه شما که از پله ها میادی پایین حتما خیلی مثل آقا ها اومدی پایین؟ شما تند روی بی توجه هم روی زمین نخورد. خدا منو نگه داشت. خدایی که میتواند من رو نگه دارد، در هر شرایطی میتواند من رو حفظ کند، میتواند یه پدری برای من قرار بده که مراقبمه، یه مادری قرار بده که حواسش من هست. میتونستم یه مادری داشته باشم در فلان سن منو بفرسته بیرون بگه برو شیشه بشور پول جمع کن، نکرده این کار. تا من چیزی از پیش خودم ندارم، همه رو بهم داده قبل اینکه به دنیا بیام. شما قبل اینکه به دنیا بیای رفته بودی جای خرید کرده بودی برای تخت بگیرن؟ نه، ولی وقتی به دنیا اومدی تخت داشتی. کی برات جور کرد؟ خدا. خدا محبت تو را به دل مادرت، مادر بزرگت، پدرت میاندازد برای تخت میده. چند بار گفتی خدای ممنونتم من این تخت خوابیدم؟ چند بار گفتی خدای ممنونتم این هر برام لباس گرفتن؟ چند بار گفتی خدای ممنونتم برای اینجا بردن اونجا نبردن؟ نمیگی. این بار دعا بود. نرسیدم الان به اون عبارت. یه عبارت دیگه داره برای من شماره هفتم تو کتاب، صفحه 62. خداوند چنین نکند که باب دعا را بر کسی بگشاید و باب اجابت را بر او ببندد. خیلی حرفه. من بخوام این روایت رو با توجه به جمله های قبلیم بگم، اینجوری باید بگم. اینگونه نیست که خدا شما را در مجلسی متذکر به رجوع به خودش و دعای به درگاهش بکند، اما از اون طرف بگه جوابش هم ندیم. خدا همونطوری که یه اسبابی فراهم میکنه که شما متذکر به دعای بیشتر و خضوع بیشتر و درخواست بیشتر به درگاه خدا میشوید، همونجور هم اسبابی فراهم میکنه تا برای شما گشایش های ایجاد کند، اجابت کند. خیلی جالبه ها. مثال وجدانیش چیه؟ مثال وجدانیش اینه که همونطوری که به شما قدرتی داده می شود برای اینکه این مسیر رو طی کنید و به جلسه برسید، شرایطی رو فراهم میکنن که در جلسه راه بر شما باز باشه، شما برید تو بنشینید، آرام باشید، محیط مطبوع باشه، آرامش داشته باشید. همون که این قدرت رو بهت داده، اون راه رو فراهم کرد. اینجوری نیست که به شما قدرت گاز دادن داده باشه، گاز بدید ولی برید اونجا در دسته باشه. خدا همه رو جور میکنه برات. البته گاهی اوقات هم ممکنه یه جاهایی یه ذره معطلت کنه، ببینه زود ول میکنی بری در خونه یکی دیگه یا نه هم در خونه خدا وای میسی، ببینه واقعا اهل دعایی و با احساس نیاز به درگاه خدا میری یا نه میگه حالا دعام خوبه مستحب دعام بکنی. میرسیم به عبارت پایانی صفحه 62 که از اینجا میخواهیم بعد به امام زمان سلام الله علیه هم اشاره بکنیم که انشالله اینو میذاریم برای جلسه بعد. بله الان میخواستم همون رو عرض کنم. در پایان قسمت اول گفتیم که آیه‌ای در قرآن هست که صراحتاً منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو کافر مینامد. خانم محمدی پیدا کردن ابتدای سوره مبارکی معارج، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. در تمام تفسیرهای سنی و شیعه آمده است که این مربوط است به اون کسی که آمد پس از واقعی قدیر عرضه داشت خدایا این پیغمبرت میگوید ما ولایت علی را بپذیریم. منم به او گفتم ای رسول خدا، به ما گفتی برین حج، رفتیم، به ما گفتی نماز بخون، خوندیم، به ما گفتی روزه بگیر، گرفتیم،
شراب نخوردیم،
رسیدیم به اینجا. من به پیغمبرت گفتم آقایی علی را نمیپذیرم. اگر سخن پیغمبرت حق است و راسته و سمت تو، عذابی نازل کن تا من از این دنیا بروم و آقایی علی را نبینم. سأل سائل به عذاب واقع، مستجاب و دعوان بود دیگه. للکافرین لیس له دافع. خدا چنین کسی را حدود 11-12 صفحه در کتاب شریف القدیر که جلدش الان یادم نیست، اسناد این شأن نزول آمده در کتب پیروان ثقیفه. حالا شما ممکنه بگید آقا اینا این همه اسناده اینو آوردن بعد بازم ولایت امیرالمومنین قبول نمیکنه. خب بله دیگه. حالا یادم بود براتون القدیر رو میارم اون صفحات چه تو جلسات امامتون رو یه دور همشو گفتیم، ولی حالا اینجا که نگفتیم میارم ببینید. سأل سائلون به عذاب واقع. خدا میگه اینا کافرن. حالا شما معنی کافر را میخواید مبهد بگیرید، میخواد چیز دیگه بگیرید، دیگه معناش همون معنایی که منظور قرآنه. این آیه ای بود که اونجا درش تأمل میخواستیم بکنیم. به عنوان تکلیف سوم پیشنهاد میدم که به هر تفسیری که دم دستتون هست، شیعه، سنی، فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، مراجعه کنید و ببینید ذیل این آیه چه نوشتن. اگر دیدید چیزی بود که مغایر این سخن بود، تفسیر رو بیارید با هم دیگه بررسی کنید. پس ما جلسه بعد از همه اسم یه تفسیر رو میپرسیم که مراجعه کرده باشن. و این شأن نزول و این اشاره به این که خدا این گروه را کافر مینامد رو انشالله در تفاسیر دیده باشن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا. وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم بالعافیه. شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، همه اونهایی که در طول تاریخ محبت امیرالمومنین رو در دل داشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده. بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم بالعافیه. بسم الله الرحمن الرحيم.